بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه المجمعين. إن شاء الله از امروز که روز دوازدهم ماه محرم الحرام هست، در مجالس صبح ان شاء الله کتاب اسرار و شهاده سید مرحوم علالله نوامه را ان شاء الله میخوانیم و به اندازه وسعمون ان شاء الله بنابر فرمایشات بزرگان دین علالله مقامه هم رساله شریفه را معانیش را انشاءالله تحقیق میکنیم. در مجالس شب هم که مواعظ مبارکه مرحوم آقای کرمانی و مرحوم آقای همدانی علالله مقامه هم را تا آخر ماه سفر اگر زنده باشیم انشاءالله ادامه خواهیم داد. رساله ای هست در اسرار شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه از سید بزرگوار علالله مقامه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه و مظهر لطفه محمد و آله الطیبین الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم و ظالمیهم و موقدیهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم اجمعین. اما بعد، فیقول العبد الجانی و الاسیر الفانی کاظم ابن القاسم الحسینی الرشدی ان جناب المولى الامجد و الاعظم الامجد قدوت الاماثل و الاکابر مجمع المعالی و المفاخر اسوه العلماء الاطیاب و زبدت الفضلاء الاصحاب مولانا الحاج عبدالوهاب الغزوینی بلغه الله آماده فی کل باب و جعل قلبه متعلقا بالرفیق الاعلا فی المبدع و المهاد لان البعد و بالعود کالعکس عند اولی الالباب به محمد و آله الذین بهم البعد و الیهم الیاب صلی الله علیهم. مال سؤال جواب قد امرنی ان املی کلمات اظهر بها سر الحقیقه فی وقعت الطفوف و حقیقت الامر فیها علی ما عند اصحاب الحقایق و الکشوف. می فرماد که پس می گوید بنده گناهکار و اسیر بنده اسیر فانی در نزد خدا کاظم فرزند قاسم سید حسینی و رشدی علالله مقامه که جناب مولای امجد و دوست بزرگوار کسی که محل اقتدای اعاظم و بزرگان هست و صاحب مفاخر مفخرت ها و آثار علمی هست و اسوه علماء بزرگوار هست، دوست ما، برادر ما جناب حاج عبدالوهاب غزوینی که خدای متعال او را به آرزوهایش و به آمادش در هر زمینه برساند و قلبش را متعلق قرار دهد با همراه خودش، با همراه اعلایش به رفیق الاعلا فی المبدع و المآب، یعنی قلبش را خدای متعال متعلق قرار بدهد با مقام فعالش، با مقام نورانیتش که سیر بکنه در سیر و سلوک الهی. لأن بعد هو العود کالعکس، می فرماد که بعد همون عود هست در نزد عود الالباب. اینا قبلا هم شنیدید که دو تا قوس داریم، یک قوس قوس نزول هست و یک قوس قوس صعود هست. قوس صعود و قوس نزول که انهو یک امرن یک چیزن، در مقام اجمال این قوس قوس نزول هست و در مقام تفسیر قوس صعود هست. مثال هاش را متعدد شنیدید. مثلا آدم زر را که می شنویم، آدم زر همون آدم آخرت هست. آدم زر و آدم آخرت یک حقیقته. وقتی که در قوس در مقام بعد بررسی میشه اسمش هست آدم زر. وقتی در مقام بود بررسی میشه، در مقام معاد بررسی میشه اسمش هست آدم آخرت. پس خیلی از عوالمی که تا به حال شنیدیم حقیقتش واحده، بسته به اون نظری که به این آدم حکیم عدالله مقام نظر کرده، اون اصطلاح را بر این آدم اطلاق میکنه. بعد بزرگوار عدالله مقام میفرماد که سوال جوابی نمود از من که حقیقت را، سر حقیقت را در واقعه تفوف، در واقعه تف بیان بکنم. شاید که از گوشه و کنار شنیده باشید که به واقعه کربلا میگن وقعت و تف، یا وقعت و تفوف، واقعه تف یا واقعه تفوف. تف به معنی دشت هست و به خصوصه به دشت عراق اصطلاح تف میشه. پس اگر که در جایی به خصوص در میان عراقی ها اگر مشرف شدید به کربلای معلا، دیدید نوشته بود وقعت و تف، از اصطلاح تف یا تفوف یا در مقاتل استفاده که نموده بودن استفاده کرده بودن، مراد از تف که جمعش تفوف باشه همون دشت کربلا هست. میفرماد که بزرگوار از من خواسته بود که خلاصه سر واقعه کربلا را برای او مکشوف کنم، اونچنان که در نزد اصحاب حقایق مکشوفه، یعنی سر شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام را، سر واقعه کربلا را در حکمت الهی برای او بیان کنم. وقد جاء امره العادی حین ابتلائی به انحاء الامراض و انواع الهموم و الاعراض و اختلال الاحوال و تبلبل البال. می فرماد وقتی که همچو درخواستی این برادر ما از من نمود، در وقتی بود که من به انواع مرضها، مریضیها و بیماریها مبتلا بودم و انواع غمها و غصهها و مشکلات و اذیت‌های اهل دنیا بر من وارد شده بود و مبتلا بودم به پریشانی باد، از بس که خلاصه اذیت کردن، اذیت می‌کنن و اذیت کردن مرا اهل دنیا. اون دماغ و اون حوصله و اون تفسیری که منظور نظر این بزرگوار بود در خودم نمی‌دیدم که بخوام برای او سر این امر را بیان کنم. و فی مثل هذه الحاله لا یمکن البیان الا ما یحب الخاطر لذلک الجناب المرجع لعود الالباب. بفرماد با یک همچه حالتی که داشتم برای خودم ممکن نمی دیدم که اونچنان که در دل مد نظر هست، اونچنان که دلنشین من باشه، حقیقت امر را برای او تشریح کنم. سید مرحوم مظلوم عدالله مقامه، شنیدید الحمدلله در عبارات بزرگان عدالله مقامه هم دیدید، خیلی بزرگوار را اذیت کردن. در زمانی که شیخ احد عدالله مقامه خلاصه با اذیت بعض از طلاب مواجه شد، بزرگوار در اواخر حیات بزرگوار بود عدالله مقام، از دنیا رفتن و اذیت‌ها و دفاع‌ها و دفاعیاتی که از شیخ مرحوم عدالله مقام صورت پذیرفت به واسطه سید بزرگوار بود عدالله مقام، خیلی و خیلی و خیلی بزرگوار رو اذیت کردن. به واسطه اذیت‌های متعددی که این بزرگوار را کردن هست در همین کتاب هدایت و طالبین می‌فرماید در همین واقعه کربلایی که واقع شد، در یک شب تمام موهای مبارک بدن سید مرحوم سفید شد. اذیت‌هایی که این بزرگوار را می‌کردن هست در عبارات کتاب مبارک حدیقه. اینقدر بزرگوار را یک همچو بزرگواری را، یک همچو سید جدیدی را، یک عالم کاملی را، اینقدر اذیتی که از بیرون به این بزرگوار وارد آمد، اینجا به یک حالت اشاره به این موضوع اشاره می فرماید. بعد می فرماید و فی مثلها به الحاله لا یمکن بیان علی ما یحب الخاطر لذلك الجناب المرجع لأول الألباب فأردت تسويفه إلى أن يطيب الحال ويزول الاختلال. فرمود خواستم که یک مقدار زمان جواب را عقب بیاندازم که یک مقدار حالتم مساعد بشه و شاید که فرجی حاصل بشه، اذیت‌ها از اطراف کمتر بشه، بتوانم که اون جواب دلخواه را در اینجا در این موضوع برای این رفیق ما بنویسم. ولکننی خفت و من عروض المانع، فرمود از جهتی هم ترسیدم که این مانع ها برطرف نشه، باز مانع های جدید حاصل بشه. فبادرت و بالامتثال، پس گفتم که جواب نوشتن از این که منتظر حالت دیگر و فرصت دیگر باشم بهتره. وکتفیت و بالاشاره بدون البسط فی المقال اعتمادا على فهمه العالی و ادراکه السامی. می فرماد اکتفا کردم در جواب به اشاره که به صورت اجمال باشه، زیاد مقام را بس و تفصیل ندادم چون ممکنم نبود و از جهتی هم که اعتماد داشتم به فهم این است، خلاصه صحابی ما، به فهم این دوست ما و رفیق ما که می دانستم صاحب فهم هست، همینقدر به مجملات بیان و اشارات در جواب کفایت کردن. و اتیت به ما هو المیسور الا لا یسقط بالمعسور و الى الله ترجع الامور و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. می فرماید که اونقدری را که میسور من بود، اونقدری را که حالت داشتم برای جواب نوشتن، جواب این سوال را در اسرار شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام ذکر کردم که قاعده کلی هست، المیسور لا یسقط بالمعسور، حدیث هست. امیرالمومنین می‌فرماید صلوات الله علیه، وقتی انسان در سختی واقع میشه نباید اون کار آسان را هم ترک کنه. مثلا وقتی که شخص با درد میشه، شخص حالتی برش دست میده نمیتوانه ایستاده نماز بکنه، دلیل نمیشه که نماز را به کلی ترک کنه، بلکه نماز را نشسته بکنه. پس معسور مانع از میسور نیست. به این حکایت بزرگوار اشاره میفرماد که درست شرایط ما سخته، اذیت دشمنان بر سر ما زیاده، ولی از اون چیزی که از اون کاری که از دست ما برمیاد اونقدرش را برای این برادرمون انجام خواهیم داد. به سوی خداست بازگشت کارها و هیچ حول و قوه‌ای نیست مگر به خدای علی عظیم. اعلم ان الله سبحانه عز و جل لما وجب ان یکمل صنعه و یتقن امره و یحسن خلقه. بدان که خدای سبحانه زمانی که واجب کرد، یعنی حکمت الهی اقتضای وجوب کرد در حکمت الهی که خدا صنعتش را، صنعش را کامل کنه و امرش را محکم بکنه و خلقتش را نیکو بکنه، یعنی وقتی که بنای خلقت گذارد خدای متعال، بر نحو احسن و اکمل خدا خلقت کرد، در خلقت الهی فتوری، نقصانی، کاسی در خلقت خدا وجود نداره. مکرر الحمدلله در مواعظ مبارکه این موضوع را شنیدیم. هیچ وقت خدا کار عالی‌تر را رها نکرده کار پست‌تر را بگیره. می‌فرماید خدا برای هر چیزی بهتر از این خلق نکرده، برای دیدن خدا بهتر از چشم خلق نکرده. بهتر از چشم اصلا ممکن نیست. برای رفع تشنگی بهتر از آب وجود نداره و ممکن نیست. پس صنع الهی، صنعت الهی، خلقت الهی بر نحو اعلا و اکمل و احسن هست. کسی نمیتوانه بگه اگر خدا این کار را کرده بود بهتر بود، یا اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله اینجور شریعت گذارده بود، اینجور دستور العمل داده بود بهتر بود. اونجوری که خدا و حجتهای خدا رفتار کردن از این بهتر متصور و ممکن نیست و نخواهد بود. و الخلق و الصنع به ان یکون مختارا ذا شعور و ادراک احسن و اولا من ان یکون مضطرا بلا فهم و ادراک. می فرماد در صنع الهی خلق اگر صاحب شعور و درک باشند، خلق اگر صاحب اختیار باشند، بهتر از این هست که خلق بدون شعور و بدون اختیار باشند. پس خدا در خلقت خودش کار عالی تر را، بهتر را رها نکرد که کار پستر را بگیره. پس خدای متعال در خلقت خودش بنا را بر اختیار گذارد، نه بنا را بر جبر بگذاره. بزرگوار یعنی ابتدای بیان سر شهادت میخوان وارد بحث خلقت بشن، از اون بالای بالا، از مقام مشیت، از مقام خلقت آغاز بکنن، چون ریشه شهادت سید و شهدا صلوات الله علیه در آغاز خلقته. در کتاب اسرار و شهاده هم خوندیم اگر این امر واقع نمی شد، حکمت خدا بنا نمی کرد بر خلقت، منافی بود با صفات الهی خلقت خلق. پس سر شهادت سید و شهدا در آغاز آفرینش، از آغاز آفرینش این سر شهادت جریان دارد. و اجراء هذه الاختیار بالاعطاء على حسب الميولات والاقتضاءات في العالمين عالم التكوين والتشريع اولى من اجرائه في التشريع فحسب، ولا يليق به تعالى لقدرته التامه وغنائه المطلق وعلمه العام البالغ ان يعدل من الاحسن والاولى الى غيره. می فرماد که پس جاری کردن این اختیار بنابر حسب میولات و اقتضاعات، یعنی خدا بر حسب اقتضاء هر شیئی، بر حسب توانایی ها و استعدادها و قوه های هر شیئی این شی را مکلف میکنه، بر حسب اقتضاعش این شی را خلق میکنه، بنابر اختیار خلق میکنه. و این اختیار الهی هم شامل عالم تکوین، عالم کون، هم شامل عالم تشریع، عالم شریعت. خب این را در کتاب فطرت السلیمه یک مقدارش را آشنا شدیم. اختیار الهی در عالم کون یعنی خدا هر چیزی را همونی که هست خلق کرده. خدا هر چیزی را همونی که هست خلق کرده. اگر غیر اون این شی را خلق میکرد، این شی نبود، شی دیگری بود. خدا هر چیزی را خودش خلق کرده. این میشه اختیار الهی در عالم کون. اختیار الهی در عالم شریعت یعنی خدا هر شیئی را به هر طوری که خلق کرده به همون اندازه از این شی تکلیف خواسته. لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها. خدا به هر شیئی به اندازه وسعش، به اندازه تواناییش، به اندازه استعدادش تکلیف خواسته. حتی می فرماد که به اندازه طاقتش نفرمود خدا، به اندازه وسعش فرمود. یک طاقت داریم، یک وسع داریم. مثلا مثال می زنن، مثلا بشر طاقت داره که هر روز روزه بگیره، بشر این طاقت را داره، اصلا حدیث خاص داریم. می فرماد کسی اگر که خلاصه خودش را مقید به سحور بکنه، به سحری خوردن بکنه، میتوانه هر روز را روزه بگیره. پس در طاقت بشر بود هر روز را روزه بگیره، ولی خدای متعال یک ماه را در سال واجب کرد. خدا به اندازه طاقت بشر با بشر رفتار نکرد، به اندازه وسعش، یعنی اون حدی که در این حد آزاد باشه، راحت باشه، برش سخت نباش. پس اختیار در شریعت یعنی خدا به اندازه استعدادش، به اندازه قابلیتش ازش تکلیف خواست. بعد چه میفرماد؟ میفرماد که چون لایق قدرت الهی و غنای مطلق الهی، غنای مطلق یعنی بی‌نیازی مطلق الهی و علم الهی، لایق صفات الهی این هست که ان یعدل من الاحسن و الاولا الى غیره، لا یلیق به ان یعدل من الاحسن و اولا الى غیره. لایق صفات الهی این هست که خدای متعال عدول نکنه از کار بهتر به کاری که بدتر باشه. این در خلقت الهی از این چیزی که، از این خلقتی که، از این صنعی که خدای متعال کرده بهتر از این ممکن و متصور نخواهد بود. هیچ وقت خدا در خلقت خودش بهتر را رها نخواهد کرد. حتی در سرنوشت خودمون، حتی در زندگی خودمون، در خلقت خودمون، هر خلقتی که هر کدوم از ما داریم بهتر از این متصور نیست. سرگذشتی که در زندگیمون داریم بهتر از این متصور نیست. خوندیمون حدیث را، میفرماد لو کشف الغطا لما اخترتم الا الواقع، اگر پرده ها کنار بره خود شما هم همین سرنوشت را برای خودتون اختیار میکنید، بهتر از این متصور نیست. اگرچه الان پرده ها کشیده شده ما حقایق را نمیبینیم، چشم هامون کوره، بعضی وقتها اعتراض میکنیم، ولی اگر همین پرده ها کنار بره میبینیم بهتر از این در خلقت الهی متصور نیست. بچه میفرماد، میفرماد حیث کانت الانبیاء علیهم السلام مؤاخذین به ترک هم الاولا مأمورین به فعله فسبحان ربنا الكريم الاعلى واذا كان الامر كذلك فخلق الله سبحانه بحر الامكان وجعل فيه ذكر الاشياء مما يمكن ان يكون متعلقا مما يمكن ان يكون متعلق الجعل الالهي والفيض السرمدي. يفرمان که خدای متعال انبیاء علیهم السلام را به ترک اولا مؤاخذه میکنه. انبیاء علیهم السلام مؤاخذ بودن به ترک اولا. گفتیم که در حدیث جواد الائمه صلوات الله علیه در همین کتاب اسرار الشهاده مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه اشاره می‌فرماید که تمام انبیاء و اولیای الهی غیر از 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم لایق بهشت خدا نبودن. تمام انبیاء حتی نوح علیه السلام، میفرماد ترک اولای نوح این بود که نتوانست امتش را نجات بده، نتوانست امتش را شفاعت بکنه، نتوانست این کشته شدن را و این جان دادن و مال دادن را از روی اشد رضا و رغبت اختیار بکنه. پس خدایی که انبیاء علیهم السلام را به ترک اولا مؤاخذه میکنه، هیچ وقت خودش ترک اولا نخواهد کرد. هیچ وقت در خلقت خودش کار بهتر و بالاتر را رها نخواهد کرد که کار پایینتر و پستر را بگیره. می فرماد پس خدای سبحانه خلق کرد بحر امکان را و قرار داد در این بحر امکان ذکر اشیا را به صورت امکان. فکل ممکنن امکن فیه، در این بحر امکان هر چیزی درش ممکن بود. پس خدا یک دریای آفرید به اسم دریای امکان، در این دریای امکان تمام ممکنات درش مندرج بود. بعضی از ممکنها را، اینها را مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الحمدلله تفسیر میدن، بعضی از ممکنها خلاف حکمت الهی بود، خدا این ممکنها را به مقام کن نیاورد. مثل چه امکاناتی که خلاف حکمت؟ مثل اینکه مثلا کاملین عدل الله مقامه هم عاقبت به خیر نشه، حدود نافین عدل الله مقامه هم، یا انبیاء علیهم السلام عاقبتشون به خیر نشه، این خلاف حکمت الهیه. هیچ وقت این امکان از این دریای امکان به مقام کن نمیرسه. خدا هر امکانی را در این دریا آفرید. یا مثل اینکه اشقیا سعید بشن، مثلا عمر خطاب لعنت الله علیه نجات پیدا کنه، از اهل بهش بشه، هیچ وقت در این دریای امکان همچون صورتی خلاصه به حالت وقوع نخواهد رسید. پس خدا دریای خلق کرد به اسم دریای امکان. در این دریا اون چرا که حکمت الهی اقتضا می کرد از این دریا خدا خارج کرد، بهش لباس خلقت پوشانی. و هو و قوله علیه السلام جف و قلم ببا بما هو و کائن علا احد المعانی و ذلك هو العلم الحادث و حجاب الواحدیه و امکان الراجح و بحر القدر. تا همین جا میخوانیم، انشاءالله بقیه شا در فردا روز بخوانیم. میفرماد که این قول امام علیه السلامه که جف القلم به ما هو و کائن. یعنی چه؟ این را الحمدلله قبلش تحقیق را قبل از این ماه محرمی که درش واقع هستیم تحقیقش را خواندیم در کتاب فضلت و سلیمه. علم محمد و آل محمد علیه السلام خواندیم که چند نوع علم هست. این علمی که این بزرگواران دارن، علم خدا چند نوع علم هست. اللهم انی اسألک من علمک بانفذه و کل علمک نافذ. خدا یک علم نداره، خدا علوم متعدد داره. میفرماد یک علم دارن این بزرگواران، یک علمشون هست به علم این هست که از اشیاء گذشته به آینده خبر دارن، علم غیب دارن، به ماه و کائن از گذشته ها و آینده ها خبر دارن، که این علم را تعبیر آوردن به علم آینده ها را به مصحف فاطمه سلام الله علیها. هر چه که تا روز قیامت قرار واقع بشه در این مصحف فاطمه سلام الله علیها ثبت تا روز قیامت. یک علم این بزرگواران این بود که از تمام شرایع خبر داره، تمام احکام و تمام فقه تمام بشر، هر بشری میدانند که چه فقهی داره، چه حکمی داره، در هر جا باید چه حکم مناسبه این هست بهش برسه. این علم را فرمودن به اسم علم جامعه. در اون حدیثی که حضرت باقر صلوات الله علیه توضیح می فرمود، علم جامعه اون علمی هست که حکم تک تک افراد بشر را بزرگواران می دانن. علم دیگری دارن، علم انبیای گذشته است. تمام علم انبیای گذشته علیهم السلام مخزون در نزد محمد و آل محمد علیهم السلام. به این علم فرمودن علم جفر. علم جفر اون علمی بود که تمام علوم انبیای گذشته علیهم السلام در نزد اینها خلاصه مکتوم بود و مکنون و مخزون بود. یک علم دیگری داشتن که می فرمودن اون علم ما پیش این علم ها عزم داره، این علم های پایین تر پیش اون علم ما که انهو هیچه. اون علم را نام گذاشتن علم شیئن بعد شیئ، علم شیئن بعد شیئ. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه اون علم را تفسیر فرمود، یعنی که هر شیئی در این عالم چقدر نسبت داره با بقیه اشیا. مثلا این ستونی که در اینجا هست نسبت به این فرش چقدر تأثیرات داره، نسبت به آسمان، نسبت به اون نرده، نسبت به اون خیابان کناری، نسبت به اون اقیانوس، نسبت به اون دریا، نسبت به زیر این زمین، نسبت به بالای این زمین، به تک تک اشیا، به تک تک نسبت هایی که هر شیئی با تمام اشیا واقع میشه. میفرماد علم شیئن بعد شیئ. این علم در قوه احدی نبود، حتی در قوه انبیاء علیهم السلام. این علم امکانه، یعنی یک علمی هست که خدا این را در جای ثبت نکرده، علمی هست که خیلی از این علوم خارج نمیشه. خدا یک بخشش را، خدا مثلا این ستون را نسبت به این زمین آثاری داشته خلق کرده، نسبت مثلا به بقیه اشیا آثار دیگری که داشته خیلی از آثارش را خدا بروز نداده. پس علم امکان مختص هست به محمد و آل محمد علیه السلام. در طاقت احدی از بشر این علم نیست. اونقدری از این علم امکان را که خدا خارج کرد و اینجا در این آدم آفرید به اون علم میگن علم لوح محفوظ. اونقدری از این علم شیئن بعد شیئ را که خدای متعال در این آدم خلق کردش میگن علم لوح محفوظ. این علم لوح محفوظ را خدا با قلم قدرت خودش در یک لوحی نوشت. این لوح با سینه مقدس امام علیه السلام، یک علم دیگر امامه. اینجا می فرماد جف القلم به ما هو و کائن، یعنی این علم شیئن بعد شیئ اون مقدارش که قرار بود خدا خلق بکنه از این بحر امکان، اون مقدار خلقت الهی که قرار بود خارج بشه، خدا این را در یک لوحی با قلم قدرت خودش نوشت. این لوح سینه مقدس امام علیه السلامه، اون قلم قدرت هم مقام عقل امام علیه السلامه. پس خدای متعال علم لوح محفوظ را که علم جف القلم باشه نوشت در سینه مقدس امام علیه السلام. گفتیم کتاب اسرار و شهاده سید مرحوم هست. سر شهادت حضرت از آغاز آفرینشه. بزرگوار شروع کرد از آغاز آفرینش و توضیح بدن اگر این واقعه کربلا و عاشورا واقع نمی شد، در حکمت الهی منافات داشت که خدا آفرینش را آغاز بکنه. پس علت آغاز آفرینش شهادت سید الشهدا هست صلوات الله و سلام علیه. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را انشاءالله فردا صبح خواهیم خوان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.